متخصص در حوزه مدیریت منابع انسانی.
حدود شاید چند دهه است در حوزه مدیریت هر سوالی که از ما میشه به یک جواب ختم میشه. یعنی سوالاتی که در رابطه با تغییر و تحولات سازمانی، سوالاتی در رابطه با این که ما برای تغییر استراتژی باید چه بکنیم، سوالاتی در خصوص اینی که ما برای استخدام برای فلان واحد باید دنبال چه منابعی بگردیم، چه افرادی با چه خصوصیاتی، ما برای این که بخوایم یه خط جدید تولید راه اندازی بکنیم باید چه بکنیم. در حوزه مدیریت مخصوصا در چند دهه اخیر جواب اینه: بستگی دارد به. چرا؟ چون وقتی ما در حوزه مدیریت میخواییم اظهار نظر بکنیم، باید روح و روان انسانهایی که با ما کار میکنن رو در نظر بگیریم. وقتی میخواییم تصمیمی برای سازمان بگیریم، باید فضا و محیط سازمان رو بشناسیم، منابع سازمان رو بشناسیم، نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصتهای سازمان رو بشناسیم. بعد میرسیم به کارکنان. وقتی صحبت از کارکنان و نیروی انسانی میشه، یعنی ما باید ده ها نفر، صد ها و یا هزاران نفری که در اون سازمان کار میکنن، روحیاتشون، خلقیاتشون، خواسته و نیازهاشون رو لحاظ بکنیم، بعد تصمیم بگیریم. اصولا نفس مدیریت اقتضایی که بر اساس پیشرفت علم مدیریت از چند دهه پیش در این حوزه باب شده، به این دلیله که شما بدون در نظر گرفتن همه ابعاد نمیتونی اظهار نظر قاطعی برای تصمیمات داشته باشی، مگر اینکه آرزه یابی درستی انجام داده باشی و جوانب رو دقیق بررسی کرده باشی. همه این مطالب رو عرض کردم خدمتون که به یک نقطه برسم. با ورود نسل جدیدی از کارکنان، یعنی کارکنان دهه 70 به سازمان ها، این مدیریت اقتضایی و این بستگی دارد به چندین برابر شده. چرا؟ چون روحیات کارکنان نسل جدید، کارکنان دهه 70، بسیار متفاوت از کارکنان نسل های پیشینه. ما مشکلاتی که امروز در سازمان ها با کارکنان دهه 70 داریم، اصلا با کارکنان دهه 60 و 50 نداشتیم. در حال حاضر هم کارکنان دهه 50، 60 و 70 و حتی جدیداً دهه 80 هم در یک سازمان کنار هم نشستن. اما با ورود سریع کارکنان دهه 70 به سازمان ها، فرهنگ سازمان بر اساس کارکنان دهه 70 داره شکل میگیره، بر اساس خلقیات اونها. بنابراین بسیاری از معضلات امروز سازمان ها که مدیران ارشد شاید دلایلشون ندونن، به دلیل حضور نسل جدیده. خیلی از شرکت ها مدیرانشون به من زنگ میزنن برای مشاوره، میگن ما حقوق خوب میدیم، به موقع پرداخت میکنیم، سبد کالا داریم و خیلی از کارهای دیگه‌ای رو برای سازمان انجام میدیم، اما باز هم کارکنان ما ناراضی ان، خیلی راحت ما رو ترک میکنن، ما برای ماندگاریشون چه کار بکنیم؟ یکی از خصوصیات دهه 70 اینه که بسیار پرتوقعه، خیلی زود میخواد رشد بکنه، به راحتی قانع نمیشه، زیر بار هر حرفی نمیره، صراحت لهجه داره، شجاعت در اظهار نظر داره، بسیار کنجکاوه، خیلی پشتکار داره، اما در کنار پشتکار میخواد خیلی سریع رشد بکنه و اگر شما این امکان و این فضا رو بهش ندی، خیلی راحت سازمان شما رو ترک میکنه. شما برای مدیریت کردن نوین باید روحیات نسل جدید رو بشناسی که بتونی درست مدیریت بکنی. روحیات نسل جدید رمز موفقیت مدیریت در سازمانهای امروزیه.
بسیار خوب مهندس مرتضی عزیزم، بی حرف پیش زنگ فارسی. زنگ فارسی. ناقلان اخبار و راویان و گفتار و توتیان دیگه، با توتیان شیرین شکر شیرین گفتار شوخی نمی کنیم. دیشب شوخی کردیم با توتیان شیرین شکر شیرین گفتار، حافظ چیزی نمی گفت، شما بهتون برخورده بود. ولی قبول کنید که توتیان شیرین شکر شیرین گفتار فقط مال بنگال هند نبودن. یعنی ما اگر بخواید راست حسینیش رو نگاه کنید، برید زبانشناسی مرحوم علامه جعفر شهیدی رو بخونید که راجع به ضریب نفوذ زبان پارسی صحبت میکرد، نه در هند بلکه در اروپای غربی. ملت کتاب اوسینا رو به پارسی میخوندن رفقا، نه حتی عربی. برید ببینید. بنابراین حتی میتوانند شکر شکن شوند همه جک جونورایی که در اروپای غربی بودن. حالا باز به هر حال اون موقع حافظ در جریان نبود به نظرم. آره زنگ فارسی داریم دیگه. بعد الحمدلله رب العالمین، من فکر میکردم محمد مهدی تو رکورد میزنی، منظورم حد نصابه، اینم یادداشت کردم برای خودم، ولی سرکار خانم تاجر با اختلاف جلو هن. یعنی همونطور که حتی خودت هم یادداشت کردی، کار به جایی رسیده بود که محمد مهدی زنگ فارسی برای خانم تاجر مینوشت. و اینجوری این زنگ پارسی، یعنی حتی کارشناسان اونم
نمی‌نویسن، می‌خواستم ببینم واقعا این چی میشه فارسیش.
باشه اشکال نداره. یعنی ما
نکن
الان شب آفتابی کاری کرده است که کارشناسان محترمی هم که برنامه دعوت کنه خودشون اونها الان پارسیبانن. از خودم شروع میکنم. پرسپولیس فن جناب احمد رضا مهددی میشود طرفداران پرسپولیس. تریک میشود هیله یا ترفند. لینک میشود پیوند. رکورد میشود نصاب. یاد گرفتی بجا آفرین. برم سر سراغ سرکار خانم تاجر که با این واژگان شروع کردن و چراغ زنگ پارسی روشن کردن. Made in ایران یعنی ساخته ایران. و سورپرایز که چون پارسیشون کلی کلی کم بود میشد شگفتانه. رینگ میشد حلقه. تایم میشد زمان. کامپیوتر میشه رایانه. آی تی میشه اطلاعات و فناوری. ترم هم میشه نیم سال. بله بله
آقا من رکورد دارم.
نصاب دارید دیگه خانم، تو زنگ پارسی ملا خانم. آره آکادمیک بابا جان میشه چی؟
دانش.
آفرین. اپلای میشه چی؟
درخواست کرد.
آفرین. دیزاین میشه چی؟
آفرین.
سرچ میشه؟
سرچ.
جستجو کردن. نگو دیگه. استارت هم یه دونه داشتی که زیر سیبیلی رد کرد. احسنت. نگو. آره. بسیار خوب. اینا از زنگ پارسیه. امشب امیدوارم که گوشه لبتون به لبخندی هم مزین شده باشه، ضمن این که در تلاش ما برای پاسداشت میراث مادریمون که زبان مادری باشه شرکت جستید. عرض به خدمتتون اینو بگم که مدیون زبان پارسی جناب آقای وحشی بافقی و اهلی شیرازی و ابوالقاسم خان فردوسی و حضرت حافظ و شیخ مصلح الدین سعدی و سایر رفقا، از جدیدی هم بگیم آقای مشیری و به منظر شما حضرت ده خدا اینو نمونیم، ما ریشه های زبانمون رو اگر پاس داشت کنیم قطعا استواری علم بیشتر خواهد بود. اینم بگم به تو محمد مهدی در جریان باش بهش فکر کن و شما سرکار خانم، به نظرم شایسته است و برازنده است اگر سختگیری هایی رو داریم میبینیم در زبان پارسی در خصوص ادبیات تخصصی رشته و رسته که حضور دارید، به نظرم بهتره فرهنگستان تخصصی رشته و رسته رو ایجاد بکنیم. مثلا فرض بفرمایید فرهنگستان ادبیات کسب و کار رو رفقای کارآفرینمون را بندازن، چه اشکال داره؟ سرمایه انسانی رو آقای محمد مهدی پیروزان عزیزم که سرآمد رفقای ماست زحمت بکشه، ما هم اونجا حاضریم نوکری بکنیم و در حقیقت بار پارسی رو برداریم. به نظرم تولید زبان علمی به تولید علم کمک میکنه، یعنی این یکی از نکات بسیار مهمه. جان
من یه کامنت یه نکته میتونم بگم؟
چرا نمیتونی بذاری؟
آره. یه نکته بگم. ما یه کارگروه هستیم با بعضی از اساتید، ترجمه استانداردهای بین المللی رو به ایران و بعد بره سازمان ملی استاندارد مصوب بشه.
آها.
بله. یه اتفاقی که بعضی وقتا اونجا میفته اینه که یه سری کلمه های رو دوستان میان به نمایندگی ترجمه میکنن که خب واقعا نمیشینه. خب من مثال، ما توی جلسه ای بودیم راجع به منتور و منتورینگ داشتیم صحبت میکردیم.
آره جزء محل بحث ترین کلمات منتور کوچه. نه منتی.
کلمه منتی واژه مربا رو پیشنهاد دادن. خب گفتن منتور مربیه، منتی مربا.
من آره با راجب کوچینه شاید بپذیرم که اون مربی بشه اون مربا، ولی منتور و منتی دیگه اون نمیشه. اون اگر بشه حلوا شاید بشه، ولی مربا قطعا نمیشه. ببین وقتی که وقتی من بخوام برم واژگان به واژگان ترجمه بکنم، بخاطر همین عرض میکنم دوستان فنی تر ما، دوستان کارآفرین ما، دوستانی که تو حوزه سرمایه انسانی کار میکنن، فرهنگستان علمی حوزه خودشون رو دست بگیرن. خدا حفظ کنه آقای دکتر خویی رو، فرهنگستان علم معنوی رو در روانشناسی راه انداخت، سالها در خدمتش بودیم و کار کرد و کار کرد.
حالا این رو پیش میبریم. شما برو جلو، ما کنار شما
هستیم خدمتتون. بسیار هم عالی. چشم. این رو پیش میبریم ان شاء الله رحمان. چرا؟ چون چندان برای ما پارسی شکره و چندان برای ما مرزه و چندان برای ما خط قرمزه که اون رو زبان مادری میخونیم و زبان مادری یعنی غیرت و همیت ما رو پشت سرش داره. بسیار خب، اجازه میخوام که سرکار خانم تاجه من الان با محمد مهدی خورده بحث رو جلو ببرم و خصوص روزم بعد به مطلب شما باز خواهم گشت و سفرش نرسیدم تا الان پیامکاتون رو ببینم، شرمندم. اما 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم نمره تلفنمونه. آنچه که دارید از 98 مگاهرتز FM رادیو اقتصاد جامعه جمع تهران ایران میشنوید. شب آفتابیست که به همت و کوشش رفقای خوبم در گروه کسب و کار رادیو اقتصاد به سامعه سخت پسند شما هدیه میشه و همراهی شما تنها سرمایه این برنامه است. یک گروه عجیب و غریب دارن تلاش میکنن تا این اتفاق خوب برای شما بیفته و کارشناسان محترم سخاوتمندانه زمان ارزشمندشون رو در اختیار این برنامه میگذارن و همچنین کارآفرینان محترممون از زمان با ارزششون، حالا چه استراحتشون و چه زمانی که میتونن به خواندن و افزایش علمشون پردازن، به برنامه هدیه میدن. این برای من بسیار ارزشمنده. بنابراین هر یه بار رو که ما میگیم شما میتونید چند بار بشنوید، مثلا از سکوی ایران صدا بشنوید یا از تارنمای رادیو اقتصاد. به محض اینکه شب آفتابی رو جستجو بکنید ما رو خواهید یافت و خواهید جست و خواهید شنید. بسیار خب محمد مهدی عزیزم، من نمیخوام وارد این بشم که چطور رزومه استاندارد بنویسیم، خب یا رزومه تراز بنویسیم، چطور چه رزومه بنویسم که خوانده بشود. بیا به این بپردازیم که چه رزومه های خوانده نمیشود. اول یه زیسته بگم، یه اندوخته شخصی بگم. یک زمانی بود که من پیش از دوره دکتری یه رزومه برای خودم تهیه کرده بودم، یعنی سه نفر و نصفی آدم باید میمادن این رزومه رو بلند میکرم و میدازشنم میزی معلم مثلا فلان مدیر. و جالب اینجاست که در سازوکار دولتی که من کار میکنم هم رزومه کارکرد نداشت، یعنی من بعضا میدیدم که برگه های رزومه هم شبیه مدل های مختلف هواپیما دارن در فضای منابع انسانی پرواز میکنن. بعد هرس میخورد، هرس میخوردم اینجا قدر من را نمیدانند، اینجا چنین شد از چنین شد. تا بعدن یه خدا خیر داده به من گفت که برادر تو که مولوی نیستی مردم بشینن مثنوی تو بخونن، که دو خط بنویس ببینیم چی کاره ای. این تجربه زیسته حامد رضا مهتدی بود. خب من یک حامد رضا مهتدی هستم. حالا چجوری رزومه می نویسیم مگه که خونده نمیشه؟ بفهم.
اگه اجازه باشه راجع به فرمایش آخرتون یه نکته کوچیک بگم بعد بیام تو سوال راجع به زبان فارسی. من پسر 8.5 سالم شاهنامه میخونه،
اجام
کتاب شاهنامه برای بچه ها رو گرفتم براش و خب هفخان رستم رو میدونه، دونه دونه خونده، شعرش رو خونده. و وقتی یه داستانی داریم انقدر قدرت شخصیت پردازی داره، انقدر فوق‌العاده است که یه بچه 8.5 ساله که الان بازیای کامپیوتری و رایانه‌ای دستشه، این همه این ور اون ور، بعد میاد باهاش ارتباط برقرار میکنه. بعد مثلا کجا داشتی میرفتی؟ یه جایی بود افغان بود، بعد میگه بابا این اکوان دیوه ها، این دیو سفیده ها، داشت برای من تعریف میکرد.
جالب اینجاست که اینو میگی تجربه مشترک زیست از امیر مهدی. من الان 15 سالش رو با رفقاش بر مبنای اون یک داستان امروزی نوشتم، بر مبنای اون.
دقیقاً وقتی یه شخصیتی داریم و یه کتابی داریم که اینقدر فوق‌العاده است که بچه 8.5 ساله داره اینجوری باشه ارتباط برقرار
میگیره، آره. یعنی ثروتمندی، این یعنی ثروت،
فوق‌العاده است، فوق‌العاده. حیفه هم که میگید شما، حیفه حیفه واقعا.
ممنونم از توضیحت، خیلی توضیح دلچسب.
اختیار داری. اولین نکته که میخواستم بگم که شما هم گفتید، من دوباره روش تاکید میکنم، منم یه بار یه رزومه گرفتم کلیر بوک فارسیش چی میشه من نمیدونم،
شفاف کتاب سرباز کماندار
یه کلیر بود که 40 برگی همه صفحاتش پر، تمام دورای آموزشی، تمام گواهی نامه هاش، همه آنچه که این بنده خدا رفته بود، قطعا خیلی ارزشمنده ها، من نمیخوام
تلاش اون که زیر سوال نمیره،
ولی موضوع اینه من کل اون کلیر بوک رو دادم بچه ها، گفتم بچه ها این دو سه صفحه اولش رو برداریم، بقیه شد خود کلیر بوک رو خالی کنید جای دیگه استفاده کنید. خب ما استفاده بهینه کردیم از آنچه که دستمون رسیده و نکته مهم همینه. آقا یه بار دیگه اگر من حرف قبلی رو مرور کنم، 6 تا 10 ثانیه، آقا اگر بین 6 تا 10 ثانیه شما میتونید نظرت رو برسونی حله. یه گریز یه جای دیگه بزنم بیام، ما یه تو جزی اصطلاحی داریم میگه مصاحبه آسانسوری.
بله، مثل سخنرانی آسانسوری. دقیقاً.
مصاحبه آسانسوری یعنی چی؟ مصاحبه آسانسوری میگه آقا فکر کن با مدیر عامل مهمترین شرکتی که یا قراره تو مشتریشی یا قراره بریم اونجا جذبشی.
حالا بذار بگم اینا، حالا بینو کلمت میان ببخشید، بذار اینو رفقا بدونید، این منظورش اولین بار که این اصطلاحاً برای ثبت در برنامه برای جستجوی شما میگم elevator speech یعنی سخنرانی آسانسوری معروف شد، میگفتن فرض کن قراره تا طبقه انومی که آقای بیل گیتس قراره برسه به اونجا، تو فرصت معرفی خودتو داری. اینو گفتم که بدونید و برید جستجو بکنید بفهمید.
دقیقا نشته همینه. آقا تو کلن از طبقه همکف مثلا تا طبقه بیستم یه برج رفتی توی آسانسور، اینه مدیر عامل اومد تو. فقط تا رسیدن به طبقه 20 که یه دقیقه است احتمالا، وقت داری یه جوری جلب توجه بکنی که این آدم بگه آقا بیا یه جلسه پیشم
یا کارتتو به من بده.
دقیقاً کارتتو بده یا اصلا یه جلسه، آقا به مسئول دفترش بگه شماره این آقا رو بگیرید یه جلسه ست کنید باهاش، جلسه هماهنگ کنید باهاش. رزومه هم همینه آقا، 6 ثانیه 10 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه وقت داری که این رزومت به یه شکلی باشه که جلب توجه کنه. چه شکلی باشه؟ من اول میگم چه شکلی نباشه.
موافقم باهات.
خب آقا غلط املایی نباید داشته باشه این رزومه. اسم که فاجعه است به کنار، اون پایینش مهندسی صنایع. مهندسی صنایع اگر تو با هی جیمی بنویسی، صنایعشو با سیم بنویسی، فاتحه رزومت خونده است. اگه مثلا شرکت ایکس کار کردی، اسم شرکت ایکس رو اشتباه بنویسی، شرکت رو سرکت بنویسی،
دستت خط خورده باشه تو نوشتن،
شرکت رو شزکت بنویسی. حتی
من اتفاقا انگار احساس میکنم اینا رو دیدی اصلا.
آره اینا چیزایی که جلوی چشم بوده. دقیقا من شزکت دیدم اصلا کاری نداشتم این رزومه چقدر عالی بوده، من گذاشتم کنار. آدمی که اینقدر براش اهمیت نداشته یه بار رزومهشو بخونه، آقا بخون یه بار غلط، خیلی برات چیز کوچیکی که نیستش که میخوای باهاش کار بگیری.
یا خودت رو چندان بزرگ نمیپنداری یا من رو چندان بزرگ نمیپنداری، به هر حال هر دوتاش آفته.
دقیق.
خب
دقیق.
ادامه بده محمد وحید.
رزومه ای که طبقه بندی درست و مناسبی نداره، آقا قاعدتا از آخر و اول باید سابقه کاری بیاد، یه سابقه اون وسط هاست، بعد این تو بعد رزومه رو اول رمزگشایی کنی. خب این از کجاش؟ آقا من سابقه کارش، من یه بار نشستم این کار کردم، این سابقه کار از کجا شروع شد، حالا کجا اومد؟ قشنگ این یه مارو پله داشتم بالا پایین می‌شدم تا ببینم تحصیلاتش هم همینطور بود. اول دیپلمو نوشته بود، بعد دکتراشو، بعد فوق لیسانسش نوشته. من داشتم بالا پایین می‌شدم،
راضی بودم از این یارو. آره. من بنده خدا می‌خواسته قدرت تحلیل شما رو بسنجه،
من رو سر کار گذاشته بود فکر می‌کنم دیگه.
شاید ما شوخی نقشه رو بالاخره به کاپیتانش داده.
با ما شوخی. بعد لابلا مثلا مهارتاش هم نوشته بود وسطا، جای خالی که داشت، جای خالی مثلا توش.
خیلی پخش و پلاس اینطوری.
خب دیگه موضوع همینه، یه نظمی، یه ترتیبی، یه شکل و شمایلی اگه این رزومه نداشته باشه، همون بازم میگم 6 ثانیه 6 ثانیه فکر کن قراره این برگر رو بذاری جلوی یه نفر 6 ثانیه ببینتش بگه آره یا نه. خودت تو 6 ثانیه رزومه خودت رو میگی آره، فاز اول. خب و نکته مهم، اطلاعات نامربوط. من رزومه‌ای دستم رسیده برای مثلا سمت تحلیلگر داده، خب بزرگوار توش از سوابق حالا جسارت نشه یه وقتی مثلا درست کردن گل چینی و نمیدونم گردنبند و اینا نوشته. خیلی خوبه ها، این مهارت ها مهارت های فوق العاده ای به درد تحلیلگری داده نمیخوره. خب یا مثلا مهارت های تخصصی پاسور والیبال، مرسی خیلی هم خب، من خودم عاشق والیبال و فوتبالم، هماهنگ میکنیم مثلا آخر وقت بریم بازی کنیم، ولی تو رو جذب که نمیکنم.
هاش قرار والیبال میذارم
من قرار والیبال میذارم. خب یا مثلا چی شد یه
سوال، ما همیشه مشکل پخش کن داشتیم ها، تو والیبال همیشه مشکل پخش کن داشتیم. حالا باز اگر یه بررسی بکن
خب یا مثلا مهارت های تخصص، سایر مهارت هایی که می تواند به شما در گرفتن این شغل کمک کند. من آشپزی خوبی دارم. خب آشپزی خوبی دارید، دمتن گرم، مرسی، هماهنگ میکنیم بریم املت بزنیم، خب بریم یه چیز بخوریم، ولی برای چی من تو رسته
تو سازمان من نیستی؟
آره
انگار میفهمم اینا نشانه های غلطیه که ممکنه فرد مسئول جذب و استخدام انقدری سردرگم کنه که غیر تو رو بزنه.
دقیقا،
ولو این که تو مشکل پخش کنه والیبال مملکتم حل بکنی، ولی خب به کار من الان نمیاد.
من نکته مهم، حالا کلمه فارسی انگلیسی با هم میگم غلط ننویسین، یه موضوع خیلی مهم داریم، سفارشی سازیش یا کاستومیزیشن رزومه.
بله بله بله.
آقا یه رزومه رو تو قرار نیست واسه 100 جا بفرستی، اگر این کارو بکنی کار غلطیه. بعد ببینی آنچه که از تو میخواهند چیه، به تناسب اونجا، به تناسب اون صنعت، به تناسب اون شرکت، به تناسب اون شغل بیای رزومت رو متناسب سازی، سفارشی سازی بکنی.
خیلی مهمه. من یه ارجاع بدم همینجا، یه صحبتی داشتن همین چند پیش که پیشگامان صنعت رفته داخل اوت از اتا آقا، خب یه اتفاق خیلی باحال میفته، اونم این که خانم صدف تاجر به نمایندگی از بخش عظیمی از کارآفرینان با عنوان صحبت میکنن، از همه هم تونتر صحبت میکنن. منتها من وقتی دقت کردم اینو، شاید فیلمی که شما دارید گفتگو میکنید رو دقت کردم، چون سر زر و از ناحیه درست دارن گفتگو میکنن، نکاتی که دارن خانم تاجر میگن رو از اتا آقا کاملا انگار رو هر عنوانی که خانم تاجر میگن رو یادداشت میکنن. یه نمونه درست از معرفی اونیه که من به فراخور مجلس و محفل و محلی که هستم، خودم رو چندان یا رسته و رشته و دسته و همدستگانم رو چندان سر زن و سر عنوان معرفی کنم که کسی رو که دارم خودم رو با عرضه میکنم وادار بکنم به این ماجرا که هیچ نکته از من نشنیده نماند، چون شنیدنه که به قول خیلی قشنگ بود مصاحبه بخره، اون میتونه یه مصاحبه بخره، اون نگاه ویژه میاره. اگه اجازه بدی برم به سفر قهرمانی کارآفرین بپردازم. 913-698 نوشته که خانم کتابچی امشب دیگه برنامه تو کاری با کارآفرینا نداره، ولی ما مثلا همیشه تا آخر گوش میدیم. خانم صدف تاجر علی رغم این که خب کارشناس هستن در خیلی از عرصه ها، اما اگه از اول برنامه می بودین میدیدین دیگه داریم صحبت میکنیم با هم. یه دونه اینجا اینا نوشته بود، همین نوشته بودن که واقعا فقط یه پدر میتونه تحمل رأی مخالف دخترش با یه لبخند بده، اگرچه شاید از درون شکست. آقا اینقدر کار هندی نبود دیگه، خدا ببین آقای تاجر بزرگ مقادیر معتنابهی ناراحت شدن، ولی از درون شکسته نشد. آره از اینا نبود که آره بزن تو گوشم پدر تا بفهمم پدر، از اینا نبود. خب و عرض به خدمت شما 915-92-39 نوشته با سلام خدمت شما همکاران میهمان برنامه، اولین فروش من 12 سالگی بود که برادرم فروختم به بابام چون مدرسه رو پیچونده بود. مسعود کمالی از زاهدان، این شیرین ترین پیامک با اختلاف بود تا الان، خیلی خوب بود. نوشته که الهی بگرد 917-5289 نوشته سلام، با اینکه حوصله ندارم به خاطر تیم محبوبم پرسپولیس، ولی برنامه شما رو دوست دارم، نتونستم دنبال نکنم. آفر ببین
خیلی دمت گرم.
احسن
خیلی دمشن. من خودم اینه تو اول اینجا اصلا اینه سیرو سرکه دارم میجوشم، ولی دمت گرم. آره
قرار نداری.
آره به خدا.
آه بسیار نگاه میگم مرتضی صداش در نمیاد، نگو پرسپولیس گل زده. آره مرتضی الله اصلا قایم شده کلا داداش، گلی که میخورن حالا میگی زده ها رو بگو جا فوزنده شما ما که زد طریق. خیلی خب بریم سر سراغ آره آیه نمیذارم گوشی نمیذارم رو گوشم، هیچ چیز ازت نمیشنوم. تازه به خدمتت که آرزم، اون دفتر کجا بود که برندای بینال ویژندای بینال مللی رو مثلا میامد و وکالت یا در حقیقت کارگزاری، شاید کلمه بهتری باشه،
بله.
کارگزاری اونا رو تو مملکت دست میگیره،
میرداماد.
بعد برای دختر آقای دکتر خیلی سخت نبود که از اونجا که به هر حال اونجا الان تو این صفحه مجازی ها هست، از این قلبا داره موشک داره اینا، مثلا پرنسس بابا، یعنی از مقام فرانسیسی بابا استفاده تبدیل کارمند شدن سخت نمیاد برای؟
چرا خیلی سخت بود یه جورایی هم. به هر حال شما وقتی از اونها دید مدیریتی و نظارتی میای میری میشینی کارمند میشی، بعد خیلی حرفا رو بشنوی، خیلی ایراداتی که اصلا ایراد محسوب نمیشه از نظر شما باید بپذیری. ولی من خب راه هم انتخاب کرده بودم، زیاد برام اهمیت نداشت.
میخوام با ضرب آهنگ سریعتر جلو بریم، هرچند میدونم که این همین دفتر نقطه عطف مهم نیست، لااقل توی فرا گرفتن مکاتبات بازرگانی برای شما، تو فرا گرفتن قواعد بازرگانی من همه چی رو میتونم.
میخواد
پول بیاد عزیزم، کف دست میخوایم، محمد مهدی میخواد پول بیاد. آره چپ میده، خب داداش پس مایه رو برسون. از شاید خدمتتون که مربی مجری بیش فعال داره، از شاید احضرتون که مکاتبات بازرگانی آموختین، قواعد بین المللی بازرگانی اونجا آموختین و همچنان داشتین پلیمر میخوندین.
بله.
خب الان سال چنده؟ داریم توی مقطع صحبت میکنیم.
نیم سال دوم. سال اول.
سال اول. نیم سال دوم. یعنی
سال دوم تحصیلی سال اول.
بعد از این دقیقا شاید تقریبا به پنج ماه نرسیده رفتنتون به شرک عباس آباد.
بله.
سال 83 میشه.
بله سال 83.
عزیزم. ممنون از ریاضی
قشنگ. سن من یادآوری میکنه.
نه نه. اینکه داره یادآوری میکنه، ریاضیش همون بهتره. چند وقت اونجا بودین تو اون دفتره؟
تقریبا یک سال و بکنم 5-6 ماه. ادامه بدم بعدش چه اتفاقی؟
آره اونا رو بگیم.
به طور اتفاقی توی یکی از این مذاکرات، حالا من چون یه جورایی هوش هیجانیم خیلی تو مذاکرات بالا بود، با مدیریت اونجا توی جلسه شرکت کردم. توی اون جلسه
با چه عنوانی کنار مدیر بودیم؟
عنوان که
مترجم
نه نه شد، مثلا یه جورایی من اونجا شده بودم دیگه مدیر تقریبا اجرایی اونجا، یعنی از حالت کارمند
به عنوان مطلع حضور داشتن و به عنوان کسی که اون نکته ها رو باید برمی‌داشت و خدمت های مدیر بعدن ارائه میکرد.
آره ولی کلا جلسه رو من مدیریت میکردم، ایشون بیشتر سکوت بودن در اون جلسه، یعنی میسپردن به من کاملا. به طور خیلی اتفاقی با یکی از شرکت های نفتی ایران ما یه جلسه داشتیم که حالا ذکر نام اصلا درست نیست
به هیچ وجه،
و تو تعاملی که اتفاق افتاد مدیریت اون مجموعه از من خواستش که من توی مجموعهشون شروع به کار بکنم، همونجا جلوی مدیریت خودم گفتش که شما خیلی توانمندید، بالاتر از این حرف هست که بخوای مثلا تو این شرایط کوچی کار کنی. گفتم نه من چون الان دانشجوام. بعد گفت مگه شما چند ساله؟ سال چندمی؟ ما یه ذره از خودمون در مورد توضیح دادیم، همون قانون
سخنرانی
6 تا 10 ثانی، و ایشون اونجا شماره منو گرفتن و
جلو مدیر.
بله
حال مدیر خریدارم
خیلی 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 خب. هنوزم حالا حتما اگه بشنون اون یاد اون روز میافتن.
نیروش جلوش هانت کنن خیلی.
آره خیلی. منظورش همون شکار کردن، هانت کردن.
بله
ببین الان میگم چش علی گرامی روشن نوشته از تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنه، الان عرض میکنم خدمتتون. چش حوزه با رزه علی. خب بفرمایید.
من خیلی خلاصه و مفید بگم که برسیم سر اصل داستان.
نه نه خوبه اینجاشو بگید، تو من با این کار دارم، چون ببینید من تونستم خودم رو معرفی بکنم، در من در استخدام محمد مهدی ام و در بوده محمد مهدی، تو میدونی که محمد مهدی به من داده رزومه‌ام یه طوری برای خانم تاجر معرفی میکنم که خانم تاجر میگه خیلی خوبه آقای محتاجی شما رتون بدی آقای با
شما اصلا نیستی دیگه.
آره اصلا هوا میشه طرف اصلا هلیوم طرف قشنگ.
این بنده خدا ما از جلسه که اومدیم بیرون گفتش که من اصلا نمیخوام جلوی پیشرفت تو رو بگیرم و اینا، ولی خب این خیلی ضربه بزرگی به من میزنه، چون واقعا یه جوری شده بود که کلا مدیریت اون دفتر به عهده من شده بود.
ازت میتونم سوال بپرسم سرکار خانم، دریافتیتون با کاری که انجام میدادی هماهنگ بود؟
نه من حقوقم که اشکال نداشت.
چه اشکال داره؟
من سال 80 175000 تومان حقوق میگرفتم.
عجب
175,000
کم بوده اون وقت براتون؟
خوب میگرفت.
نه دیگه
خانم 83 من استخدام همون جایی شدم که عرض کردم خدمتون دولتی 42,000 تومان حقوق میگرفتم.
آقا دولتی با بخش خصوصی خاطر
نکنید. دانشجو بودین خانم.